او مرا قانع کرد که تحقیقات ما در باغ‌ها با یافتن بصیرت نهم ارزشمندتر میشه و او سعی میکنه که این بصیرت رو پیدا کنه. گفت که جستجو برای این بصیرت جالبترین کاری است که تا به حال انجام داده. وقتی از من خواست به گروهش ملحق شم پذیرفتم. دوباره مکث کرد و به میز نگریست. به نظر میرسید که ناراحته. بنابراین من موضوع رو عوض کردم. چند تا از بصیرت ها رو خوندی؟ فقط بصیرت اول رو در ویسینت دیدم. رابرت چند بصیرت دیگر رو هم داره، اما معتقده که مردم برای فهمیدن اونها باید نخست اعتقادات سنتی خودش رو کنار بذارن. اون میگه ترجیح میده مردم مفاهیم کلیدی رو از اون یاد بگیرن. فکر میکنم چهرم در هم رفت چون اون گفت تو زیاد خوشت نمیاد مگه نه؟ مشکول به نظر میرسه. دوباره با حالتی جدی به من نگاه کرد. من هم تعجب میکنم، شاید وقتی من رو رسوندی بتونی با اون صحبت کنی و پس از اون نظر خودت رو به من بگی. پیش خدمت غذا رو آورد و وقتی برگشت من بیر رو دیدم که وارد شد و بیدرنگ به طرف میز ما اومد. گفت باید یه نفر رو در یک مایلی جنوب اینجا ملاقات کنم. من دو ساعت دیگه برمیگردم. جیپ رو بردار و ماجوری رو برسون. من با یک نفر دیگه میرم. سپس لبخند زد و گفت ما دوباره اینجا هم دیگه رو میبینیم. فکر کردم راجع به رابرت جنسون به ویل بگم، اما تصمیمم عوض شد. گفتم بسیار خوب. به ماجوری نگاه کردم. از ملاقاتتون خوشحال شدم. ای کاش وقت داشتم تا بمونم و با شما صحبت کنم. ماجوری به اون نگاه کرد. شاید دوباره هم دیگه رو ببینیم. ویل با سر تایید کرد. سپس کلیسا رو داد و رفت. ماجوری مشغول غذا خوردن شد و پس از چند دقیقه گفت به نظر میرسه هدفی داره. چطوری با اون آشنا شدی؟ من ماجراهایی رو که از نخستین روز ورودم به پرو اتفاق افتاده بود تعریف کردم و با علاقه گوش میداد. در حقیقت اونقدر با علاقه که من احساس میکردم ماجرا رو به راحتی بازگو میکنم و یک استعداد ذاتی و بصیرت برای بیان وقایع و صحنه های مهیج در من وجود داره. به نظر می رسید تلسم شده و با دقت به هر کلمه گوش می کنه. اما ناگهان گفت خدای من، فکر می کنی خطری تهدیدت می کنه؟ نه فکر نمی کنم، خیلی از نیما دور هستیم. به نظر می رسید منتظر بقیه ماجرا. بنابراین در حین غذا خوردن من به طور خلاصه ماجراهایی که در ویسینته اتفاق افتاده بود تا جایی که من و سارا به باغ‌ها رسیدیم همه رو تعریف کردم. گفتم همین جایی که تو رو دیدم و تو به سرعت از من دور شدی. گفت نه اینطور نیست، من تو رو نمیشناختم و وقتی احساس تو رو دیدم فکر کردم بهتره برم. در حالی که میخندیدم گفتم معذرت میخوام که گذاشتم کنترل انرژی از دستم خارج شه. به ساعتش نگاه کرد و گفت فکر میکنم بهتره برگردم، اونا نگران من میشن. پول غذا رو روی میز گذاشتم و از اونجا خارج شدیم و به طرف جیپ بیل رفتیم. شب سردی بود و ما بخاری رو که از دهان خارج میشد میدیدیم. وقتی سوار شدیم گفت از این راه به طرف شمال برو، پس از اون به تو میگم از کجا بپیچی. سر تکون دادم و با سرعت دور زدم و از همون راه حرکت کردم. گفتم راجع به اینجایی که میریم بیشتر توضیح بده. فکر میکنم رابرت اونجا رو بنا کرده. در ظاهر مدت زیادیه که گروه او اونجا هستن و اون مشغول مطالعه روی بصیرت ها. از وقتی که من به اونجا رفتم همه مشغول جمع کردن وسایل، آماده کردن اتومبیل ها و اینجور کارا بودن. بعضی از اونها خیلی خشن هستن. چرا از تو خواست که به اونا ملحق شی؟ او میگه به محض یافتن آخرین بصیرت به شخصی احتیاج داره که به او در تفسیر اون کمک کنه. حداقل این چیزیه که او در ویسینته به من گفت. اینجا فقط راجع به وسایل و کمک آمادگی برای سفر صحبت میکنه. دفتر کجا بره؟ نمیدونم. هیچ وقت پاسخ این سوال رو نمیده. پس از یک مایل و نیم او گفت که به قسمت چپ بپیچم و ما وارد جاده باری و خاکی شدیم. جاده تا بالای کوه کشیده شده بود. سپس به طرف دره همواری سرازیر می شد. روبروی ما یک خانه رعیتی که از چوب محکم ساخته شده بود قرار داشت. پشت خونه چند طویله و انبار قرار گرفته بود. سه لاما که در چراگاه محصور بودن به ما نگاه میکردن. هنگامی که برای توقف سرعت رو کم کردم، عده زیادی دور اتومبیل جمع شدن و با حالتی جدی به ما نگاه کردن. متوجه یک جنراتور الکتریکی شدم که با بنزین کار میکرد و کنار خونه قرار داشت. در باز شد و مرد قوی هیکل فقط بلند با موهای مشکی به طرف ما اومد. مارجوری گفت این رابرته. با خجالت و اعتماد به نفس گفتم خب. همونطور که جنسون به طرف ما می اومد پیاده شدید. او به مارجوری نگاه کرد و گفت نگرانت بودم، میبینم با یک دوست برخورد کردی. خودم رو معرفی کردم و او با من دست داد. من رابرت جنسون هستم، خوشحالم که حال شما دو نفر خوبه. بیای تو. داخل خونه عده زیادی مشغول جمع‌آوری وسایل بودن. یک نفر چادر و وسایل اردو زدن رو به سمت عقب ساختمون می‌برد. از اتاق ناهارخوری دیدم که دو زن پرویی در آشپزخانه سرگرم بسته‌بندی غذا هستن. کنتر روی یکی از صندلی‌ها در اتاق نشیمن نشست و به ما نیز اشاره کرد که بنشینیم. پرسیدم چرا گفتید از این که ما حالمون خوبه خوشحالی؟ سرش رو به طرف من جلو آورد و مؤدبانه پرسید چه مدتی که در اینجا هستی؟ از بعد از ظهر تا الان. بنابراین نمیدونی اینجا چقدر خطرناکه. اینجا مردم ناپدید میشن. در مورد کتیبه و بصیرت نهم که گم شده چیزی میدونی؟ بله در حقیقت. حرفم رو قطع کرد و گفت بنابراین باید بدونی که چه خبره. جستجو برای بصیرت آخر رفته رفته مشکل میشه. افراد خطرناکی در این کار دخیل هستن. چه کسایی؟ افرادی که به هیچ وجه ارزش باستانی اون رو درک نمی‌کنن. افرادی که کتیبه رو فقط برای اهداف خودشون می‌خوان. مردی قوی هیکل با ریش و شکم برآمده صحبت‌های ما رو قطع کرد و یک فهرست جنسن نشون داد. به اسپانیایی چیزهایی به هم گفتن. جنسن دوباره به من نگاه کرد. تو هم می‌خوای بصیرت گم شده رو پیدا کنی؟ هیچ می‌دونی به چه مهلکه‌ای قدم می‌ذاری؟ نمی‌دونستم چطور برای اون بیان کنم. خب من خیلی دلم میخواد در مورد کل کتیبه اطلاعات بیشتری کسب کنم. هنوز قسمت‌های زیادی از اون رو ندیدم. روی صندلی صاف نشست و گفت میدونی که کتیبه یک اثر باستانی متعلق به دولته و داشتن نسخه های اون جز با اجازه اونها غیرقانونیه. بله، اما بعضی از دانشمندان به این عقیده مخالفن و معتقدن که دولت سرکوبیه. فکر نمی کنیم ملت پرو حق مالکیت بر گنجینه های باستانی خودشون رو دارن؟ مقام های دولتی می دونن که تو در اینجا هستی؟ نمی دونستم چی بگم. دلشوره دوباره به سراغم اومد. در حالی که لبخند به لب داشت گفت ببین سوء تفاهم نشه. من پشتیبان تو هستم. اگر کسایی در خارج از کشور از تو حمایت می کنن فقط کافیست به من بگی. اما فکر می کنم تو فقط این طرف و اون طرف پرسه می زنی. تقریبا. متوجه شدم مارجوری نگاهش را از من به سوی جنسون برگردوند و گفت فکر میکنی اون باید چی کار کنه؟ جنسون ایستاد و لبخند زد. شاید بتونم یک کاری در گروهمون به تو بدم. ما به افراد بیشتری احتیاج داریم. فکر میکنم جایی که ما میخواییم بریم منطقه امنی باشه. اگر نتیجه نگرفتی میتونی راهی برای بازگشت به امریکا پیدا کنی. با دقت به من نگاه کرد و گفت اما تو باید قبول کنی که در تمام طول راه اون چه من میگم انجام بدی. نگاهی به مارجوری انداختم. هنوز به جنسن نگاه میکرد. فیت شده بودم. فکر میکردم شاید بهتر باشه پیشنهاد اون رو قبول کنم. اگر او با مقامهای بالا روابط خوبی داشته باشه شاید این تنها موقعیتی باشه که من بتونم از راه قانونی به امریکا برگردم. شاید حماقت کرده بودم. شاید جنسن درست میگفت و من راه دشواری رو در پیش داشتم. مارجوری گفت فکر میکنم بهتر باشه به پیشنهاد جنسن فکر کنی. تنهایی خیلی خطرناکه. با وجود این که می دونستم ممکنه حق با مارجوری باشه اما هنوز به ویل اعتماد داشتم و به کارهایی که با هم می کردیم معتقد بودم. خواستم این مطالب رو بازگو کنم اما زمانی که سعی کردم توانایی کنارم گذاشتن لغات و بیان افکار رو نداشتم. نمی تونستم به درستی فکر کنم. در همون زمان مرد بلندقد دوباره وارد اتاق شد و از پنجره بیرون رو نگاه کرد. جنسن هم خیلی زود بلند شد و کنار پنجره رفت. سپس به طرف مارجوری اومد و با لحن دوستانه گفت یک نفر به این طرف میاد. خواهش میکنم برو و کنی بگو بیاد اینجا. مارجوری قبول کرد و رفت. از پنجره چراغ‌های کامیونی رو که نزدیک می‌شد دیدم. کامیون اون طرف حصارها در فاصله 50 فوتی توقف کرد. جنسون در رو باز کرد و در این موقع من شنیدم که یک نفر صدا می‌کنه. کی اونجاست؟ جنسون نگاه تندی به من انداخت و گفت ساکت باش. او و مرد بلند قد بیرون رفتند و در راه بستند. از پنجره شبح کسی رو پشت نور چراغ‌های کامیون دیدم. و خود تصمیم گرفتم که همونجا بمونم. حرفایی که جنسن در مورد موقعیتم زده بود یه چوره رو در من پدید آورده بود. اما شخصی که کنار کامیون بود به نظرم آشنا آمد. در رو باز کردم و بیرون رفتم. وقتی جنسن من رو دید زود برگشت و به طرف من اومد. اینجا چی کار میکنی؟ برو تو. نزدیک ژنراتور بودم که احساس کردم یک نفر دوباره من رو صدا کرد. جنسن گفت زود برگرد، ممکنه یه تله باشه. درست روبروی من ایستاده بود. به خاطر همون دلیل نمیتونستم کامیون رو ببینم. زود برگرد تو. گیج و وحشت زده شده بودم. نمیتونستم تصمیم بگیرم. سپس شبحی که پشت نور چراغ‌ها بود نزدیکتر اومد و من از کنار جنسن رو دیدم. به طور واضح صدایی رو شنیدم که میگفت بیا اینجا، من باید با تو صحبت کنم. زمانی که شبح نزدیکتر شد همه چیز واضح شد و او را شناختم. ویل بود. به سرعت از کنار جنسن گذشتم. ویل فوری پرسید چی شده؟ ما باید از اینجا بریم. اما مارجوری چی میشه؟ الان نمیتونیم کاری برای اون انجام بدیم. بهتر از اینجا بریم. در حال رفتن بودیم که جنسن فریاد زد بهتر همینجا بمونی، تو نمیتونی موفق بشی. لحظه پشت سرم رو نگاه کردم. ویل ایستاد و من نگاه کرد تا ببینه با اون میرم یا برمیگردم. گفتم بریم. ما از کنار کامیونی که ویل با اون اومده بود گذشتیم و من دیدم که دو نفر در صندلی جلو نشستن و منتظرن. ما سوار جیپ ویل شدیم. ویل کلیت ها رو از من گرفت و به راه افتادیم و کامیون حامل دوستان ویل هم پشت سر ما به حرکت درآمد. ویل به من نگاه کرد و گفت جنسن به من گفت که تو تصمیم گرفتی پیش اونا بمونی، چه اتفاقی افتاده؟ با لکنت گفتم اسم اون رو از کجا میدونی؟ من همه چیز رو راجع به اون میدونم. او برای دولت پرو کار میکنه و یک باستانشناس تمام عیاره، اما قول داده که چیزی رو فاش نکنه و در عوض حق انحصاری برای مطالعه کتیبه داشته باشه، ولی حق نداره دنبال بصیرت گم شده بگرده. اما اینطور که معلومه اون توافق رو نادیده گرفته. شاید که او به زودی برای پیدا کردن بصیرت نهم به راه میفته. وقتی فهمیدم مارجوری برای گروه اون کار میکنه فکر کردم بهتره به اینجا بیام. به تو چی گفت؟ گفت من در خطر هستم و باید به گروه اونا ملحق بشم. اگه بخوام اون به من کمک میکنه که این کشور رو ترک کنم. ویل سر تکون داد و گفت در واقع اون تو رو مغلوب کرده بود. منظورت چیه؟ تو باید حوزه انرژی خودت رو میدیدی. به طور کامل به طرف اون رفته بود. نمیفهمم. در مورد مباحثه سارا و اون مرد دانشمند در بیسینته فکر کن. تو دیدی که وقتی یکی از اونا پیروز میشد و دیگری رو قانع میکرد که حق بود، انرژی طرفی که شکست خورده بود به طرف فرد پیروز جریان پیدا میکرد و فرد شکست خورده احساس ضعف و خستگی و گیجی میکرد، مثل ماجرای همون دختر پرویی و خانوادش. لبخندی زد و ادامه داد و مثل حالتی که تو الان داری. تو دیدی که من این حالت رو پیدا کردم؟ بله، و برای تو مشکل بود که خودت رو از زیر سلطه اون خارج کنی. لحظه فکر کردم که نمیخوای این کار رو بکنی. خدای من، پس به راستی اون شخص یه شیطونه. در حقیقت نه، او کار رو میکنه که کاملا از اون آگاه نیست. فکر میکنه حق داره بر اوضاع تسلط داشته باشه و بدون شک مدت ها پیش او یاد گرفته که میتونه با در پیش گرفتن روشی معین بر دیگران مسلط بشه. نخست وانمود میکنه که دوست توست، سپس نقطه ضعفی در کارهای تو پیدا میکنه، مثلا به تو گفت که در خطر هستی. در عمل و به دقت و کم کم اعتماد به نفس تو رو تضعیف میکنه تا اینکه تو به او احساس نزدیکی میکنی و به او ملحق میشی. وقتی که این حالت به وجود اومد او تو رو مطلوب خودش کرده. این مستقیم به من نگاه کرد. این یکی از چند روشیه که برای فریب دادن دیگران با استفاده از انرژی خود وجود داره. تو در بصیرت ششم سایر راه‌ها رو یاد میگیری. دیگه گوش نمی دادم. به مارجوری فکر می کردم. نمی خواستم اون رو تنها بذارم. فکر نمی کنی ما باید مارجوری رو نجات بدیم؟ الان نه، فکر نمی کنم خطر اونو تهدید کنه. فردا هنگام رفتن از این طرف میاد و سعی میکنیم با اون صحبت کنیم. برای لحظه هر دو ساکت شدیم. سپس بیل پرسید: متوجه شدی در مورد اینکه جنسن نمیدونه چی کار میکنه چی گفتم؟ او هم چندان تفاوتی با دیگران نداره، فقط کاری رو انجام میده که به او احساس قدرت بیشتری میده. فکر میکنم فهمیده باشم. بیل کمی فکر کرد، سپس گفت: بسیاری از افراد از این مسئله اطلاعی ندارن. ما فقط میدونیم که به هنگام شکست احساس ضعف میکنیم و وقتی بر دیگران مسلط شدیم احساس بهتری پیدا میکنیم. چیزی که ما نمیدونیم اینه که این احساس بهتر به ضرر دیگران تموم میشه. در واقع ما این انرژی رو از اونا میگیریم. خیلی از مردم در طول زندگی به طور دائمی در حال شکار انرژی دیگران هستن، در حالی که چشماش برق میزدن به من نگاه کرد و گفت: با این حال نحوه عمل متفاوته. ما افرادی رو میبینیم که حداقل برای مدتی کوتاه انرژی خودشون رو داوطلبانه به سوی ما گسیل میدارن. منظورت چیه؟ به زمانی فکر کن که تو و مارجوری در رستوران مشغول غذا خوردن بودیم و من رسیدم. خب نمیدونم شما راجب چه چیزی صحبت میکردیم، اما انرژی اون به طور واضح به سمت تو جریان داشت. زمانی که من رسیدم به وضوح این جریان رو دیدم. در اون هنگام چه احساسی داشتی؟ احساس خوبی داشتم. در حقیقت مشاهده ها و تجربه هام رو توضیح میدادم که برام مثل روز روشن بودن. به راحتی احساساتم رو بیان میکردم. اما این کار چه معنی داره؟ لبخندی زد و گفت: گاهی شخصی از ما میخواد که موقعیت اون رو براش توضیح بدیم و همین انرژی خودش رو نیز به ما میده، مثل کاری که مارجوری انجام داد. این باعث میشه که ما احساس قدرت کنیم، اما در آینده متوجه میشید که این اهدای انرژی معمولا پایدار نمیمونه. اکثر مردم و از جمله مارجوری به قدر کافی قوی نیستن تا بتونن به اهدای انرژی خود ادامه بدن. به همین علت خیلی از روابط کشمکش بر سر قدرت منتهی میشه. افراد بشر به وسیله انرژی با هم ارتباط برقرار میکنن. سپس بر سر این که چه کسی مهار این انرژی رو در دست بگیره می جنگن و همیشه فرد بازنده متضرر میشه. ناگهان ها صحبتش رو قطع کرد و به من نگرید: تو وسیلت چهارم رو فهمیدی؟ در مورد اون چه برات اتفاق افتاده فکر کن. تو مشاهده کردی که انرژی بین افراد جریان داره و در مورد مفهوم اونها به جستجو پرداختی. پس از اون ما به رنوا برخورد کردیم و او به تو گفت که روانشناسان به دنبال یافتن علت میل بشر به تسلط بر دیگران هستند. علت این مسئله در اون خانواده پرویی نشون داده شد. تو به وضوح دیدی که تسلط بر دیگری باعث میشه تا شخص احساس قدرت و برتری کنه، اما انرژی افراد مغلوب رو از اونا میگیره. فرقی نمی‌کنه که بگیم این کار رو به خاطر نفع خودشون انجام میدیم یا اونها بچه های ما هستن و باید همیشه تحت نظر باشن. در هر صورت به اونا لطمه وارد میکنی. پس از اون تو به جنسن برخوردی و مزه شکست رو در عمل چشیدی. تو دیدی که وقتی کسی تو رو از نظر روانی تحت نفوذ خود در میاره، در حقیقت فکر تو از کار میندازه. به نظر میرسه که تو در مباحثه اوغلایی با جنسن بازنده شدی. تو انرژی یا قدرت تشخیص نداشتی تا با او بحث کنی و همه نیروی ذهنی تو به جنسن منتقل شده بود. متاسفانه این نوع خشونت روانی همواره در زندگی بشر اتفاق افتاده، حتی گاهی از جانب افرادی که حسن نیت داشتن. من فقط با سر تایید میکردم. ویل همه چیزهایی رو که دیده بودم به طور خلاصه و دقیق توضیح میداد. او ادامه داد: سعی کن بصیرت چهارم رو کاملا درک کنی. ببین چطور با چیزهایی که پیش از این آموختی مطابقت میکنه. بصیرت سوم به تو نشون داد که دنیای فیزیکی در حقیقت یک سیستم گسترده انرژیه و حالا بصیرت چهارم بیان میکنه که برای مدت طولانی بشر به طور ناخودآگاه بر سر به دست آوردن قسمت کوچکی از این انرژی که در واقع در معرض اون قرار داشته رقابت می‌کردن. قسمتی از انرژی که بین مردم در جریانه. تا این علت درگیری های بشر در هر سطحی از درگیری های کوچک خانوادگی گرفته تا موقعیت های شغلی و جنگ بین ملت ها. به همین علته که ما احساس ناامنی و ضعف میکنیم و به ناچار انرژی دیگری رو میرویم تا به آرامش دست یابیم. این تخصص صبر کن. بعضی از جنگ ها باید رخ میدادن، ارزش جنگیدن رو داشتن. البته اما این درگیری ها طول میکشن، چون طرف دیگری که خواهان به دست آوردن انرژی موضع منطقی نداره. به نظر می رسید که ویل چیزی رو به خاطر آورده. ساکش رو جستجو کرد و یک دسته کاغذ رو که به هم متصل بودن بیرون آورد. داشت یادم می رفت. من نسخه از بصیرت چهارم رو پیدا کردم. نسخه رو به من داد و حرف دیگه این نزد و به جادهی که در اون پیش می راند خیره شد. من چراغ قوه رو که ویل در داشبورد گذاشته بود برداشتم و مشغول خوندن شدم. 20 دقیقه طول کشید تا این نسخه کوچیک رو به طور کامل خوندم. متوجه شدم که بصیرت چهارم یعنی نگریستن به جهان به عنوان صحنه رقابت بر سر انرژی و قدرت. در ادامه اومده بود که وقتی بشر برای نخستین بار به وجود این رقابت پی میبره، خیلی زود میخواد از این درگیری ها فراتر بره تا از این رقابت که بر سر انرژی بی ارزش انسان رخ میده رهایی یابد، چرا که سرانجام میتونه این انرژی رو از منبع دیگه‌ای به دست بیاره. به بیل نگاه کردم و پرسیدم اون منبع چیست؟ لبخندی زد و دیگه چیزی نه. فصل پنجم، پیغام عرفانی. صبح روز بعد سر صدای ویل منو از خواب بیدار کرد. شب رو در خونه یکی از دوستان او سپری کرده بودیم. ویل روی تختی که کنار اتاق قرار داشت نشسته بود و به سرعت لباس می پوشید. هوا هنوز تاریک بود. آهسته گفت بیدار شو، باید حاضر شیم. برای اینکه لباس ها و وسایلی رو که ویل خریده بود در اتومبیل بگذاریم، چندین بار بین خانه و اتومبیل رفت آمد کردیم. با اینکه چند یارد از مرکز شهر فاصله داشتیم، اما همه جا تقریبا تاریک بود. نخستین انوار طلوع خورشید در مشرق دیده می شد و صدایی جز آواز پرندگان که برارسیدن صبح رو خبر می دادن به گوش نمی رسید. وقتی کارمون تموم شد، کنار جیب ایستادم و بیل با دوستش که خوابالود در ایوان ایستاده بود تا ما وسایلمون رو جمع آوری کنیم مختصر صحبت کرد. ناگهان صدایی از سمت تقاطع جاده به گوشم رسید. نور چراغ‌های سه کامیون که به سمت مرکز شهر حرکت می‌کردن و سپس توقف اونها رو دیدم. بیل گفت ممکنه جنسن باشه، بیا با احتیاط به اونجا بریم و ببینیم چی کار می‌کنن. از چند خیابان گذشتیم و وارد کوچه‌ای شدیم که به خیابان اصلی منتهی می‌شد و حدود 100 فوت از کامیون‌ها فاصله داشت. دو تا از کامیون‌ها سوختگیری می‌کردن و سومی روبروی مغازه‌ای توقف کرده بود. 4 یا 5 نفر هم همون نزدیکی ایستاده بودن. من مارجوری رو دیدم که از مغازه بیرون اومد و چیزی رو داخل کامیون گذاشت و در حالی که به مغازه‌های مجاور نگاه می‌کرد با بی‌توجهی به سمت من اومد. بیل آهسته گفت برو ببین می‌تونی اون رو با خودت بیاری، من اینجا منتظرت می‌مونم. آهسته از پیش خیابون گذشتم. زمانی که به طرف مارجوری می‌رفتم لحظه‌ای وحشت‌زده شدم. دیدم که افراد جنسن با سلاح‌های خودکار جلوی مغازه و پشت سر اون ایستادن. چند لحظه بعد در وحشتم افسوده شد. در خیابان مقابل سربازهای مسلح نیمخیز و آهسته به طرف گروه جنسن می‌رفتن. درست زمانی که مارجوری مرا دید، افراد جنسن هم سربازهای مسلح رو دیدن و پراکنده شدن. صدای شلیک گلوله در هوا پیچید. مارجوری وحشت‌زده به من نگاه کرد. طوله دویدم و او رو گرفتم و با سرعت به کوچه کناری رفتیم. صدای شلیک گلوله در میان فریادهایی به زبان اسپانیایی به گوش می رسید. ما روی انبوهی از کارتونهای خالی پریدیم و در اونها فرو رفتیم. خیابون رقت انگیزی پیدا کرده بودیم. در حالی که بر می خواستم گفتم بریم، با تقلا برخواست. سپس من رو پایین کشید و با سر به انتهای کوچه اشاره کرد. دو مرد مسلح که پشتشون به ما بود کمین کرده بودن و به انتهای خیابون مجاور نگاه می کردن. بی حرکت سرشامون مونده. آقابت اون دو نفر به سرعت از عرض خیابون گذشتن و به منطقه پردرخت طرف دیگه رفتن. متوجه بودم که باید به طرف خونه دوست ویلسون و کنار جیب برگرده. مطمئن بودم که ویل اونجاست. با احتیاط به خیابون مجاور خزیده. صدای شلیک گلوله و فریادهای خشمگین از سمت راست شنیده می شد. اما کسی رو نمی دیدی. به سمت چپ نگاه کردم. اونجا هم چیزی نبود. هیچ اثری از ویل دیده نمی شد. به مارجوری که حالا مصمم و گوش به زنگ بود گفتم بریم به طرف جنگل. ما از کنار درخت ها به سمت چپ میریم. جیپ ویل اونجا. گفت بسیار خوب. به سرعت از عرض خیابون گذشتیم و به طرف خونه رفتیم که در فاصله سبزی قرار داشت. جیپ هنوز اونجا بود اما هیچ کس اون دورو بر دیده نمی شد. وقتی آماده شدیم تا با سرعت آخرین خیابون رو به طرف خونه سیر کنیم، یک خودروی نظامی از سمت چپ ما پیچید و آهسته به طرف خونه حرکت کرد. در همین لحظه ویل از عرض حیات گذشت، جیپ رو روشن کرد و در جهت مخالف سرعت حرکت کرد. خودروی نظامی به دنبال اون راه افتاد. گفتم لعنتی. مارجوری که دنباله قیافه وحشت زده پیدا کرده بود پرسید حالا چیکار کنیم؟ در همین لحظه چند گلوله در خیابان‌های پشت سر ما شلیک شد. شلیک‌ها نزدیک‌تر شده بودند. روبروی ما جنگلی انبوه قرار داشت که تا قله کوه‌هایی کشیده شده بود که از شمال و جنوب به شهر مشرف بودند. این همون قله‌ای بود که من پیش از اون از بالای اون چشم‌انداز شهر رو دیده بودم. گفتم عجله کن، به سمت قله می‌ریم. چند صد یارد بالا رفتیم، سپس در نقطه ایستادیم و به شهر نگاه کردیم. خودروهای نظامی در مرکز شهر پراکنده شده بودند و به نظر می‌رسید که عده زیادی سرباز مشغول جستجوی تک تک خونه‌ها هستند. اون پایین از پایین کوه، از پای کوه صداهای مبهمی به گوش می‌رسید. به سرعت از کوه بالا رفتیم. تنها کاری که میتونستیم بکنیم دویدن بود. تمام صبح رو به طرف شمال حرکت میکردیم و فقط گاهی که اتومبیلی از کوهستان موازی ما در سمت چپ گذر میکرد هم میشدیم و صبر میکردیم تا عبور کنه. بیشتر از همه اون خودروی نظامی خاکستری رنگ عبور میکرد که ما پیش از اون دیده بودیم و گاهی هم اتومبیل افراد محلی عبور میکرد. گویی جاده حصاری به دور ما کشیده بود و پناهگاهی رو در برابر خطرهای موجود پدید آورده بود. در مقابل ما دو رشته کوه به هم نزدیک می شدن و شیب تندتری رو به وجود می آوردن. چینه های سنگی نکتی دره رو در بر گرفته بود. ناگهان در سمت شمال جیپی رو دیدم که شبیه جیپ ویل بود و به طرف ما می اومد. سپس پیچید و وارد یک راه فرعی پرپیچ شد که به طرف دره می رفت. در حالی که سعی می کردم با دقت نگاه کنم گفتم مثل این که ویله. مارجوری گفت بیا پایین بریم. صبر کن، ممکنه یه تله باشه. شاید ویل رو دستگیر کرده باشن و حالا از جیپمون استفاده میکنن که ما رو فریب بدن. مایوس شد. تو اینجا بمون، من میرم، حواستون بجه من باشه. اگر خطری نبود به تو علامت میدم که بیا. با اکراه قبول کرد و من از کوه سرازیر شدم تا به جایی برم که جیپ متوقف شده بود. از میان شاخ و برگ درختان به نظرم رسید که کسی از جیپ پیاده شد ولی نمیتونستم صورتش رو تشخیص بدم. بوته ها و درخچه ها رو میگرفتم تا بتونم از بین چینه ها عبور کنم. گاهی هم میلرزیدم و روی خاک برگ های سفت میافتادم. سرانجام دیدم که اتومبیل درست آن سوی محلی که من بودم با فاصله 100 یارد در سرازیری مقابل متوقف شده. راننده به گرگیر جلو تکیه داده بود ولی هنوز کاملا دیده نمی شد. به طرف راست رفتم تا بهتر ببینم. ویل بود. با سرعت بیشتر به طرف راست رفتم. احساس کردم که در حال سقوط هستم. در آخرین لحظه دستم رو به طرف تنه درختی دراز کردم و خود رو بالا کشیدم. ترس در سراسر وجودم پیچید. پایین پرتگاهی بود که حدود 30 فوت ارتفاع داشت. به سختی تونسته بودم خودم رو نجات بدم. در حالی که درخت رو گرفته بودم ایستادم و سعی کردم که توجه ویل رو جلب کنم. در حال نگاه کردن به قله بالای سرم بود. سپس نگاهش رو پایین آورد و منو دید. به سرعت بالا اومد و از میان بوته ها به سمت من حرکت کرد. من به دره عمیق که اون پایین بود اشاره کردم. نگاهی به عمق دره کرد و فریاد زد: روبروی من راهی نیست. باید به سمت پایین دره برید و بعد به این طرف بیاد. قبول کردم و میخواستم به مارجوری علامت بدم که صدای نزدیک شدن اتومبیلی رو از دور شنیدم. این به سرعت سوار جیپ شد و به طرف جاده اتکه رفت. من هم به سرعت از چینه سنگی بالا اومدم. مارجوری رو دیدم که از میان درختان به سوی من میومد. ناگهان از پشت سر او فریادهایی به زبان اسپانیولی و صدای افرادی که میدویدن به گوش رسید. مارجوری زیر صخره‌ای که جلو اومده بود پنهان شد. من مسیرم رو عوض کردم و با دقت هرچه تمامتر به سمت چپ رفتم. همونطور که می دویدم سرک می کردم مارجوری رو از میان درختان ببینم. وقتی اون رو دیدم که بلند فریاد می کشید. دو نفر سرباز بازوهای اون رو گرفته بودن و مجبورش می کردن که بیسته. به بالا رفتن از شیب ادامه دادم، ولی چهره وحشت زده مارجوری در اون پایین از فکرم خارج نمی شد. بالای شیب دوباره به طرف شمال رفتم. ترس و وحشت وجودم رو فرا گرفته بود. پس از یک مایل دویدم ایستادم و گوش کردم. هیچ صدا یا صحبتی از پشت سر به گوش نمی رسید. به پشت دراز کشیدم. میخواستم استراحت کنم و خوب فکر کنم، اما تصویر وحشتناک دستگیری مارجوری فکرم رو مشغول کرده بود. چرا از او خواستم که بالای قله تنها بمونم؟ حالا باید چه کنم؟ نشستم و نفس عمیقی کشیدم و به جاده که بالای کوه دیگه قرار داشت خیره شدم. وقتی میدویدم هیچ آمد و رفتی در جاده نبود. دوباره به دقت گوش کردم. جز صداهای جنگل صدای دیگه‌ای به گوش نمی‌رسید. کم کم آروم شدم. با وجود همه اینها مارجوری دستگیر شده بود. او هیچ گناهی نداشت جز اینکه از شلیک گلوله‌ها فرار کرده بود. احتمالاً تا زمانی که هویتش به عنوان یک دانشمند که به طور غیرقانونی فعالیت می‌کنه شناخته بشه، اون رو بازداشت خواهند کرد. دوباره به طرف شمال حرکت کردم. پشتم کمی درد میکرد. خسته و کثیف شده بودم و کم کم گرسنگی به سراغم میومد. دو ساعت بود که راه میرفتم بدون اینکه فکر کنم یا کسی رو ببینم. در همین زمان از سراشیبی سمت راست صدای دویدن کسی رو شنیدم. در جا میخکوب شدم و دوباره گوش دادم، اما صدا قطع شده بود. در اینجا درختان بلندتر بودن و جلوی نور خورشید رو میگرفتن. بنابراین درخت‌های کم شاخ و برگ‌تری به چشم می‌خوردند. می‌تونستم حدود 50 یا 60 یارد جلوتر رو ببینم. هیچ حرکتی نبود. از کنار سنگی بزرگ که در طرف راستم قرار داشت و چند درخت گذشتم. تا جایی که ممکن بود آهسته قدم برمی‌داشتم. سه چینه سنگی بزرگ سر راه من قرار داشتن و من از کنار دو تا از اونها گذشتم. همه جا ساکت بود. از سومین چینه سنگی هم عبور کردم که ناگهان صدای شکستن شاخه‌های درختان رو از پشت سرم شنیدم و آهسته برگشتم. نزدیک صخره مرد ریشداری که اون رو در مزرعه جنسن دیده بودم ایستاده بود. چشمانی وحشی داشت. هراسناک بود و همانطور که با مسلسل خودکارش سینه من رو نشونه گرفته بود دستاش می لرزیدم. به نظر میرسید سعی میکنه منو به خاطر بیاره. با ترس گفتم یه لحظه صبر کن، من جنسن رو میشناسم. با دقت نگام کرد و از لش رو پایین آورد. در همون زمان از جنگل پشت سر صدای راه رفتن یک نفر به گوش رسید. مرد ریشدار به سرعت از کنار من گذشت و در حالی که از لش رو در یک دست گرفته بود به طرف شمال رفت. ناخودآگاه پشت سر اون به راه افتادم. هر دو با حداکثر سرعت میدویدیم و از کنار درختان و صخره ها می گذشتیم و گاهی هم نگاهی به پشت سرمون می انداختیم. پس از چند صد یارد او سکندری خورد و من از او جلو افتادم. خود رو بین دو صخره انداختم تا استراحت کنم و پشت سرم رو ببینم تا شاید صدایی بشنوم. سربازی رو دیدم که 50 یارد جلوتر اون مرد قوی هیکل رو که سعی می کرد روی پا بیسته نشونه گرفته بود و پیش از اون که من بتونم علامتی بدم شلیک کرد. گلوله از پشت فرو رفت و سینه اون مرد رو شکافت و خونش به من پاشید و انعکاس صدای شلیک گلوله در فضا پیچید. لحظه بی حرکت ایستاد تا چشمانش بی‌حالت شد. سپس به طرف جلو خم شد و افتاد. هیچ عکس‌العملی نشون ندادم و دوباره به طرف شمال فرار کردم، به طوری که درختان بین من و اون سرباز قرار داشتن. قله کم کم ناهموارتر و پر از صخره می‌شد و شیب تندی به طرف بالا پیدا می‌کرد. وقتی از فضای بین چینه‌های سنگی بالا می‌رفتم، وحشت و خستگی تمام بدنم رو می‌لرزوند. یک لحظه پام لغزید و جرأت پیدا کردم پشت سرم رو نگاه کنم. سرباز به طرف جسد رفت. درست زمانی که به طرف بالا و تقریبا به سمت من نگاه کرد، پشت صخره‌ای لغزیدم. سر رو خم کردم و با آهستگی از کنار چند سنگ دیگه گذشتم. شیب قله در اونجا از بین می‌رفت و راه هموار می‌شد و جلوی دید سرباز رو می‌گرفت. بنابراین روی پا ایستادم و تا اونجا که می‌تونستم به سرعت از میان صخره‌ها و درختان گذشتم. مغزم کار نمی‌کرد. فرار تنها چیزی بود که به اون فکر می‌کردم. با وجود اینکه جرأت نگاه کردن به پشت سرم رو نداشتم، اما مطمئن بودم که سرباز در پی من می‌دود. دوباره قله شیب پیدا می‌کرد و من به سختی سربالایی رو طی می‌کردم. دیگه نیرویی نداشتم. بالای شیب زمین دوباره هموار و پر از درختان بلند و بوته‌های انبوه می‌شد. سپس صخره‌ای صاف با شیب تند بود که باید به سختی تلاش می‌کردم تا جای محکمی برای دست‌ها و پاهایم پیدا کنم. و بالا رفت. به سختی از صخره بالا رفتم، اما با منظره مواجه شدم که قلبم فرو ریخت. اختلاف سطحی حدود 100 بود. سدی رو جلوی من به وجود آورده بود. دیگه نمیتونستم جلوتر برم. خود رو شکست خورده میدیدم.